ساعت 10 شب وقت کابل است. شنوندگان عزیز، در برنامه این ساعت رادیو آزادی که به همکاری تکنیکی میر احمد صافی تقدیم می شود، من سلطان محمد سرور با شما هستم. در آغاز برنامه توجه کنید به مهمترین اخبار ساعت. گزارش ها از درگیری میان نیروهای مرزی طالبان و پاکستان در گذرگاه تورخم خبر داد. خبرگزاری اسوسییتد پرس به نقل از خالد خان، یک مقام محلی پاکستان، این درگیری را تایید کرد. برخی از خبرنگاران افغان و پاکستانی به نقل از مردم محل گزارش دادند که این درگیری منجر به تلفات به طرفین شده، اما ارقام دقیق هنوز در دست نیست. این درگیری در پی بسته شدن گذرگاه تورخم رخ داده است. حکومت طالبان گفته که گذرگاه تورخم بنابر عملی نشدن وعده های پاکستان مسدود شده است. اگرچه طالبان نگفتند که کدام وعده از سوی پاکستان عملی نشده، اما خبرگزاری اسوسییتد پرس به نقل از یک مقام پاکستانی که نامش ذکر نشده گزارش داد که پاکستان اجازه ورود به آن عده بیماران افغان را ممنوع قرار داده که بدون ویزا به پاکستان سفر می کنند. به گفته مقام های طالبان، در چند ماه گذشته هزاران بیمار افغان بدون ویزا به پاکستان سفر کردند. وزارت مالیه حکومت طالبان می گوید که در 11 ماه گذشته 100 میلیارد افغانی از عواید گمرک ها دریافت کرده است. اعلامیه این عواید را بی سابقه خوانده می گوید که پیش از این سالانه عواید گمرک ها از 72 میلیارد افغانی بیشتر نبود. طالبان دلیل افزایش عواید گمرک ها را جلوگیری از فساد خواندند، اما برخی تاجران پیش از این گفته بودند که تعرفه گمرکی بر اموال تجارتی منصفانه نیست. اوچا یا دفتر هماهنگی کمک‌های بشردوستانه ملل متحد میگوید برای رسانیدن کمک به بیش از 21 میلیون نفر در سال جاری میلادی در افغانستان به 3 میلیارد دلار نیاز است. اوچا امروز در تویترش نوشته که نیازمندان در این کشور به خاطر سطح پایین درآمد و قیمت بالای مواد غذایی توانایی خرید مواد مورد ضرورتشان را ندارند. اوچا در حال بر رساندن کمک‌های بشری به نیازمندان در افغانستان تأکید می‌کند که برخی از اداره‌های مددرسان در واکنش به منع کار زنان از سوی طالبان در این اداره‌ها فعالیت‌هایشان را به گونه قسمی یا کلی متوقف کردند. رئیس جمهور آمریکا بعد از سپری کردن 5 ساعت در کیف و ملاقات با رئیس جمهور زلنسکی اوکراین را ترک گفت. جو بایدن در آستانه سالروز حمله روسیه به اوکراین از این کشور بازدید و بر حمایت واشنگتن از کیف تاکید کرد. حمله غیر موجه روسیه به اوکراین امنیت جهانی را متزلزل ساخته است. جو بایدن در ملاقات با همتای اوکراینی خود وعده نموده که تجهیزات نظامی بیشتر به ارزش 500 میلیون دلار به اوکراین فراهم می‌کند. این در حال است که انتظار می رود روسیه حمله جدید را اندازی کند و متحدین امریکا سعی دارند یک جبهه متحدانه در برابر مسکو ایجاد کنند. و اعتراض کنندگان در چندین ناحیه تهران تظاهرات تازه برپا کردند. این تظاهرات در ادامه اعتراضها به مرگ چند ماه قبل مهسا امینی، زن 22 ساله در توقیف پلیس گشت ارشاد صورت می‌گیرد. تظاهر کنندگان امروز در ناحیه جنت آباد تهران با ابراز خشم عمیق بر آنچه مداخله در آزادی‌های فردی از سوی دولت می‌خوانند اعتراض کردند. آنها از فراز بام‌ها و کلکین‌های خانه‌های خود برای آزادی و علیه حکومت شعار دادند. حضور نیروهای امنیتی در راه‌های ورودی چندین ناحیه شهر که مناطق تمرکز اعتراضات در این اواخر بود افزایش یافته و گزارش‌ها از بازداشت برخی افراد نیز خبر می‌دهند. از چنین اقدامات در شهرهای یاسوج، رشت و بندرعباس نیز گزارش شده است. پایان اخبار. شنوندگان عزیز، صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. تشکر که با ما هستین. گزارش های مفصل این موضوعات و مسائل را با هم یک جا در برنامه دنبال میکنیم. مسدود شدن گذرگاه تورخم و پیامدهای آن.
نیروهای وزارت دفاع هم آمدند. دروازه بسته است. کسی اجازه ورود به تورخم را ندارد. موتورهای بزرگ را هم از آنجا بیرون آوردند.
در رویدادهای مهم جهان میشنویم که جو بایدن با ورود غیر منتظره به کیف بر حمایت آمریکا از اوکراین در جنگ در برابر روسیه تاکید کرد. Americans stand with you and the world stands with you. Kiev has captured a part of my heart, I must say. I've come here 6 times as vice president کارزار واکسین ضد پولیو در چندین ولایت شرق افغانستان جریان دارد.
پولیو یک بیماری بسیار خطرناک است و فلج دائمی به وجود میارد.
و در نیم ساعت دوم برنامه بازنشر پروگرام هفتوار 25 دقیقه بحث میزگرد رادیو آزادی را فراموش نکنید. با ما باشید.
تا این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی.
پس از آن که طالبان اواخر شب گذشته دروازه تورخم را بستند، صبح امروز سربازان پاکستانی و نیروهای طالبان درگیر شدند. نیروهای سرحدی پاکستان در گفتگو با رسانه‌ها طالبان را مسئول آغاز درگیری دانسته گفتند که در این رویداد یک سربازشان زخمی شده. یک منبع حکومت طالبان در ولسوالی دور بابا نیز گفته که در درگیری در این ساحه یک سرباز طالبان کشته و دیگر زخمی شده است. اما آخرین آمار از تلفات جنگ در تورخم تا حال نشر نشده. همکارم با جزئیات بیشتر گزارش میده.
این صدا از ویدیوی منتشر شده درگیری صبح امروز میان طالبان و سربازان پاکستانی در تورخم است که از سوی خبرنگاران پاکستانی به نقل از مقام‌های محلی در شبکه‌های اجتماعی منتشر شده است. همچنان خبرگزاری اسوسییتد پرس این درگیری را به نقل از خالد خان یک مقام محلی پلیس پاکستان تایید کرده است. برخی رسانه‌های پاکستانی نیز با تایید این خبر گفتند که در این رویداد یک سرباز زخمی و به شفاخانه منتقل شده است. یکی از شاهدان عینی نبرد میان سربازان پاکستانی و نیروهای طالبان در تورخم به شرط افشا نشدن نامش به رادیو آزادی گفت که دو طرف دوبار با هم درگیر شدند.
نیروهای وزارت دفاع هم آمدند. دروازه بسته است. کسی اجازه ورود به تورخم را ندارد. موتورهای بزرگ را هم از آنجا بیرون آوردند. وضعیت اضطراری است. احتمال جنگ وجود دارد. اما فعلا تیر اندازی متوقف شده است.
یک مقام محلی طالبان در ولسوالی دوربابا به رادیو آزادی تایید کرد که شب گذشته ساعت 10 با سربازان پاکستانی درگیر شدند که در نتیجه یکی از نیروهای آنها کشته و یکی هم زخمی شده است. به گفته این منبع درگیری در دوربابا پس از تیراندازی نیروهای پاکستانی به سوی سربازان آنها آغاز شده است. اما رسانه های پاکستانی به گفته این مقام های این کشور در تورخم نیروهای طالبان را عامل جنگ در تورخم خوانده و گزارش دادند که اول نیروهای طالبان به سوی آنها تیراندازی کردند. رادیو آزادی برای دریافت اطلاعات از آخرین جزئیات این رویداد با سخنگویان وزارت‌های داخله و دفاع حکومت طالبان و سخنگوی حکومت طالبان تماس گرفت، اما آنها از ابراز نظر در این باره خودداری کردند. خبرگزاری باختر تحت کنترل حکومت طالبان شب گذشته به نقل از محمد صدیق کمیشنر تورخم این خبر را منتشر کرد که دروازه تورخم تا اطلاع ثانوی بسته است. او دلیل آن را عملی نشدن تعهدات از سوی پاکستان عنوان کرد، اما جزئیات نداده که کدام تعهدات عملی نشدند. اما در این گزارش آمده که مذاکرات برای حل مشکلات آغاز شده است. با این حال تلویزیون جیونیوز پاکستان گزارش داده که طالبان دروازه تورخم را دیروز پس از آن بستند که مقام های سرحدی پاکستان اجازه ندادند تا بیماری که اسناد قانونی نداشت با پاکستان برود. از زمانی که طالبان به قدرت رسیدند هر از گاهی با نیروهای پاکستان در اسپین بولدک کندهار، تورخم ننگرهار و همچنان پکتیا درگیر شدند که در نتیجه رفت و آمد به پاکستان هم از طریق این راه ها برای مدت متوقف شده است. بسته شدن راه ها با پاکستان نه تنها برای مسافران دو طرف مشکل ایجاد می کند، بلکه به تجارت نیز آسیب می رساند. هماکنون ده ها موتر باربری کالاهای تجارتی در دو سوی تورخم متوقف ماندند.
شنوندگان عزیز، در گزارش همکارم شنیدید که طالبان دروازه تورخم را شب گذشته مسدود کردند و گفتند که این تصمیم بنابر عملی نشدن وعده های پاکستان اتخاذ شده است. اگرچه جزئیات بیشتر دادن نشده، اما گفته می شود که پاکستان از ورود مریضان افغان به خاک این کشور که بدون ویزا به پاکستان سفر می کنند جلوگیری کرده است. دروازه تورخم نه تنها بر روی مسافران بلکه بر روی اموال تجارتی نیز مسدود شده. طالبان گفتند این تصمیم به خاطر گرفته شده که حکومت پاکستان قسمی که گفتیم به تعهدات خود وفا نکردند. شماری از آگاهان اقتصادی این تصمیم را به ضرر تاجران دو کشور می‌دانند. همکار ما مرسلین ارسلا در رابطه با عبدالناصر رشتیا آگاه اقتصادی گفتگو کرده و ابتداوی در رابطه با مشکلات موجود در تورخم صحبت می کند.
بار اول نیست که پاکستانی ها چون این اقدام را انجام می ده و آن چیزی را که اونا در تفاهم‌نامه های هفته و اپتیکا با جانب افغانستان امضا کردن اونا را نقض می کنند. توقف دادن کالاهای افغانی، بلند بردن تکس و به می شکل تعرفه های فصلی باعث ازی می شه که تأخیر در روند تجارت در افغانستان به انجامه اونا انجام می ده و این باعث ازی می شه که بیشتر افغان ها متضرر شه و به یک شکل تجارت افغانستان اینا به چالش بکشه. از آنجایی که شما می فهمین که افغانستان هنوز هم یک کشور وارداتی است و متکی به واردات است و اکثریت ضرورت خود از بیرون از کشور وارد میکنه، چی بحث مواد خام باشه و یا کالاهای دیگه، و ما به شدت وابسته به بندر کراچی هستیم و از طریق از دو ما از طریق بندر کراچی میتونیم با کشورهای دیگه مثل هندوستان و بعضی یا از بندر واگه کالای خود صادر بکنیم و یا وارد بکنیم. اما متاسفانه پاکستانی ها تماما مسائل از دید سیاسی میبینن، هر از گاهی که مشکلات سیاسی ایجاد شده و اونا مشکلات تجارتی و یا مرزی را ایجاد میکنن.
از گذشته مسائل تجارتی میان افغانستان و پاکستان طوری بوده که بیشتر متاثر از مسائل سیاسی بوده. تاثیرگذاری مسائل سیاسی بالای مسائل تجارتی چقدر میتونه به زیان هر دو کشور تمام شود؟
پاکستانی ها متاسفانه ای دیده دارن که تماما مسائل از دید سیاست ببینن و هیچگاهی تلاش به این نکردن که به عوض عمق استراتژیکی که اونا فکر میکنن در افغانستان باید صورت پیاده بکنن و یا عملی بکنن، هیچ وقت با عمق اقتصادی در افغانستان فکر نکردن و پاکستان که داره هایسایس غرق میشه در بحران اقتصادی و اقتصادش از هم میپاشه، اما متاسفانه حکومت ملکیش تصمیم گیرنده نبوده بلکه نظامی های کشور دارن تصمیم میگیرن چون تلاش به ای دارن که تمام مسائل از دید سیاسی ببینن، ثبات دائمی ایجاد شوه و صلح سرتاسری شوه و از حکومت حمایت صورت بگیره، بدون شک یک بستر مناسب ایجاد خواهد شد و یک همگرایی اقتصادی در منطقه ایجاد خواهد شد.
اگر از لحاظ بشری به مسئله ببینیم، طوری است که روزانه تعداد زیاد از مردم به دو طرف خط دوران با استفاده از راه تورخم رفت آمد میکنن. اگر این راه بسته میشه، این بالای اقتصاد کوچک یا اقتصاد خانواده ها چقدر تاثیر میگذاره؟ چون اکثریت کسایی که رفت و آمد میکنن اینا توان خرید تکت طیران ندارن و مجبور هستن که از ترانسپورت زمینی استفاده کنن.
هر از گاهی که نمی یک مشکل ایجاد میشه بند میشه، دو طرف مرز کسایی که زندگی میکنن اینا به یک نوع شریک تجارتی هم دیگر هستن. مثلا اگه یک برادر در آن طرف مرز است، برادر دیگه در این طرف مرز است، اینا با هم تجارت و کاروبار دارن. بر علاوه از او به میلیون ها مهاجر که در افغانستان هستن اینا رفت آمد دارن و از طرف دیگه پاکستانی هایی که از طریق افغانستان ترانزیت به کشورهای آسیای میانه کالای خود را میبرن و همچنین افغانستان مصرف کار هستند، اینا هم متضرر میشن و بدون شک نمیتونن این مردم از طریق دلی زوایی رفت آمد خود داشته باشن. برابر شرایط بد اقتصادی که در افغانستان و هم در پاکستان حاکم است، اینا باعث متضرر شدن مردم میشه و اقتصاد مردم به شدت زیر فشار خواهد بود.
عبدالناصر رشتیا آگاه امور اقتصادی درباره مسدود شدن دروازه تورخم و تأثیرات اقتصادی و اجتماعی آن ابراز نظر کرد.
برای آگاهی از رویدادهای تازه افغانستان، منطقه و جهان و شنیدن تحلیل‌ها و برنامه‌های سرگرم کننده، رادیو آزادی را از 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 1296 دنبال کنید.
قسمی که در آغاز برنامه شنیدید، رئیس جمهور آمریکا بعد از سپری کردن 5 ساعت در کیف و ملاقات با رئیس جمهور زلنسکی اوکراین را ترک گفت. جو بایدن در آستانه سالروز حمله روسیه به اوکراین از این کشور بازدید و بر حمایت واشنگتن از کیف تاکید کرد. حمله غیر موجه روسیه به اوکراین امنیت جهانی را متزلزل ساخته است. همکارم با جزئیات بیشتر گزارش می‌دهد.
جو بایدن رئیس جمهوری ایالات متحده فقط چند روز پیش از یک سالگی تهاجم غیر موجه روسیه بر اوکراین، امروز به طور ناگهانی از کیف دیدار کرد. دقایق قبل از رسیدن بایدن به کیف، هشدارهای حمله هوایی در اطراف کیف به صدا درآمد، اما از هیچ حمله راکتی یا هوایی تا کنون گزارش نشده است. بایدن با ولادیمیر زلنسکی همتای اوکراینی خود دیدار کرد. او در کنفرانس خبری مشترک با امتای اوکراینی خود گفت:
دموکراسی پا برجاست. امریکایی ها و جهان در کنار شما ایستادند. باید بگویم که کیف بخشی از قلب مرا تسخیر کرده. من 6 بار با عنوان معاون رئیس جمهور به اینجا آمدم و 1 بار با عنوان رئیس جمهور.
قصر سفید با نشر اعلامیه به نقل از بایدن امروز گفت که در حالی که جهان برای یاد بود از 1 سالگی تهاجم وحشیانه روسیه به اوکراین آماده می شود، او در کیف است تا در دیدار با رئیس جمهور زلنسکی بر تعهد دوامدار خود به دموکراسی، حاکمیت و تمامیت ارضی اوکراین تاکید کند. زلنسکی گفته است که این دیدار نشانه بسیار مهم از حمایت آمریکا از همه اوکراینی هاست. پیش از این گفته شده بود که بایدن به پولند می رود، اما او در مسیر رای پولند از کیف دیدن کرد. بایدن گفته از زمانی که ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه نزدیک به 1 سال پیش حمله خود را بر اوکراین آغاز کرد، فکر میکرد که اوکراین ضعیف است و غرب تجزیه شده، اما به گفته بایدن پوتین در اشتباه بود. بایدن افزوده که همچنین از تحویل تجهیزات بیشتر به اوکراین از جمله مهمات توپخانه، سیستم های ضد زره و رادارهای نظارت هوایی برای کمک با اوکراینی ها در برابر حملات روسیه خبر میدهد. بایدن هفته گذشته گفته بود که واشنگتن تحریم‌های بیشتر را علیه نخبگان و شرکت‌هایی که در تلاش برای تامین ماشین جنگی روسیه‌اند اعلام خواهد کرد. دیدار بایدن از کیف در حال انجام می‌شود که نیروهای روسی به حمله به مواضع نظامی و شرک‌های غیر نظامی در شرق و جنوب اوکراین ادامه دادند. مقام‌های نظامی اوکراین در گزارش روزانه اعلام کرد که روسیه 10 حمله راکتی و 25 حمله هوایی را در شرق در منطقه لوهانسک و دونسک و همچنین در منطقه زاپروژیای جنوبی انجام داده است. مقام‌های اوکراینی گفتند که در این حملات غیر نظامیان هم کشته و زخمی شدند، اما آمار آن شریک ساختن نشده. زلنسکی دیروز گفت که نیروهای اوکراینی در نبردهای دونسک در اطراف بخموت و ولهدار، شرک نزدیک خط اول جنگ است، خسارات فوق‌العاده به نظامیان روسی وارد کردند.
مدیر تحقیقات جنایی وزارت داخله در نظام جمهوری سابق افغانستان ادعا می کند که طالبان برای یافتن سربازان سابق از دستگاه‌های بایومتریک استفاده می کنند. بسم الله تابان با نشر تصاویر در صفحه توییترش ادعا می کند که طالبان سربازان امنیتی و دفاعی نظام سابق را توسط همین دستگاه بایومتریک شناسایی کردند. طالبان هنوز در مورد چیزی نگفتند، اما در گذشته گفته بودند که عفو عمومی از سوی آنها اعلام و اجرا شده است. همکارم با جزئیات بیشتر گزارش می‌دهد.
بسم الله تابان مدیر تحقیقات جنایی یا CID وزارت داخله نظام پیشین جمهوری افغانستان ادعا می کند که طالبان با استفاده از دستگاه های بایومتریک و سیستم مدیریت منابع بشری یا HRM در مرزها و میدانهای هوایی نیروهای امنیتی و دفاعی نظام پیشین را شناسایی و بازداشت می کنند. اثر انگشت و تصاویر چشم از طریق دستگاه بایومتریک و سیستم اپس گرفته می شود که بر اساس آن می توان هویت شخص را تشخیص کرد. بسم الله تابان همچنان در صفحه توییتر خود تصاویر افراد را منتشر کرده است که به گفته وی طالبان تشخیص دادند که قبلا در نهادهای امنیتی و دفاعی کار کردند. او ادعا کرده که انتقام گیری طالبان همچنان ادامه دارد. تابان همچنان ادعا کرده است که این تصاویر توسط خود اعضای طالبان در شبکه‌های اجتماعی منتشر شده است. پیش از این امرالله صالح معاون نخست محمد اشرف غنی رئیس جمهور مخلوع افغانستان ادعا کرده بود طالبان با استفاده از بایومتریک مردم را انگشت نگاری می کنند و اگر معلوم شود که در نهادهای امنیتی و دفاعی کار کردند آنها را با خود به مکان نامعلوم می برند. ذبیح الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان و سخنگویان وزارت‌های داخله و دفاع حکومت طالبان به پرسش‌های رادیو آزادی در این باره پاسخ ندادند، اما پیش از این گفته بودند که به عفو عمومی که رهبرشان اعلام کرده متحد هستند و زندگی هیچ کسی در افغانستان در خطر نیست. این در حالی است که هم‌روزه خبر های در شبکه‌های اجتماعی منتشر می‌شود که طالبان سربازان و نیروهای امنیتی نظام جمهوری پیشین را در برخی مناطق بازداشت کرده و کشتند. این سربازان و نیروها نیز در صحبت با رادیو آزادی گفتند که نگران امنیت خود هستند. 2 هفته پیش ویدیوی از جسد توته شده در شبکه‌های اجتماعی منتشر شد و ادعا شده بود که مربوط به ستار سیرت، افسر نیروهای ویژه نظام پیشین است و طالبان ابتدا او را بازداشت و پس از شکنجه شدید کشتند. اما ذبیح الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان آن زمان این ادعا را رد کرد و گفت که کسی به این نام کشته نشده است. اما آنتونیو گوترش، سرمنشی سازمان ملل متحد، در گزارش ویژه به تاریخ 30 جنوری 2022 گفت که طالبان و متحدانش از زمان به قدرت رسیدن در 15 آگست در کابل بیش از 100 نفر را که ماموران پیشین حکومت، نیروهای امنیتی و یا افغانهایی که با سربازان خارجی همکاری کرده بودند، کشتند. اما طالبان آن زمان نیز این ادعا را رد کردند. پیش از این هم برخی سازمان‌های بین‌المللی و رسانه‌های معتبر جهانی از کشته شدن برخی نیروهای امنیتی و دفاعی نظام پیشین از سوی افراد طالبان گزارش داده بودند.
رادیو آزادی 24 ساعته شد. از 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 12.96 و از 6 صبح تا 6 شام روی امواج کوتاه 19, 21 و 25 متر.
کمپاین واکسیناسیون فلج کودکان روز دوشنبه در ننگرهار، لغمان، کنر و نورستان، ولایت شرقی افغانستان آغاز شد. صندوق حمایت از کودکان ملل متحد یونیسف در افغانستان از خانواده ها می خواهد که کودکان زیر 5 سال خود را واکسین کنند. فلج کودکان چه نوع بیماری است؟ چگونه گسترش می یابد و در حال حاضر در افغانستان در چه وضعیت قرار دارد؟ همکار ما با دکتر کمال شاه، مسئول روابط عامه برنامه پولیوی یونیسف گفتگو کرده. او در ابتدا در مورد پولیو بیشتر می گوید.
فلج اطفال یا پولیو یک بیماری ساری است که بیشتر اطفال زیر 5 سال را مصاب می سازد. پولیو یک بیماری بسیار خطرناک است و فلج دائمی به وجود می آرد.
فعلا پولیو در جهان و باز در افغانستان در چی وضعیت است؟
در جهان تنها دو کشور افغانستان و پاکستان باقی ماندند که از این بیماری رنج می برند. در افغانستان تمام اطفال زیر 5 سال مواجه به خطر این بیماری هستند.
در افغانستان کدام مناطق بسیار آسیب پذیر است؟
این خطر در ولایت هایی که مرز مشترک با پاکستان دارند جدی می باشد. فعلا در حالت فعلی در حوزه شرق کشور سرایت فعال این بیماری موجود است که 1.2 میلیون کودک در این حوزه مواجه به خطر انداختند. تقریبا در ماه جنوری هم 2 موارد فلج اطفال در محیط ثبت شده که نشان میده که ویروس در محیط در این حوزه موجود است.
رای جلوگیری از این مریضی چی است؟
پولیو هیچ تداوی ندارد. یگانه رای جلوگیری این بیماری واکسین کردن تمام اطفال زیر 5 سال در هر دوره واکسین می باشد. تمام والدین باید این مسئولیت خود را ادا کند، چرا که دسترسی به خدمات صحی حق اساسی تمام اطفال است.
دکتر کمال شاه، مسئول برنامه پولیوی یونیسف، درباره واکسیناسیون پولیو یا فلج اطفال معلومات بیشتر داد.
روایت ها، گفتگوها و پیام های شما.
بعد از پاکسازی پل سوخته شهر کابل، از وجود معتادان و تغییر نام آن به پل خوشبختی، شمار از آگاهان مبارزه با مواد مخدر می گویند که بازسازی این پل تنها ارزش سمبولیک دارد و باید از تولید و فروش مواد مخدر جلوگیری بهتر شود. اما برخی از شهروندان کابل با نشر عکس‌های این پل در شبکه‌های اجتماعی از این کار استقبال و ستایش کردند. این پل لانه امن برای معتادان بی سرپناه در کابل بود. همکارم با جزئیات بیشتر گزارش می‌دهد.
تدی سیمی رغبانه سمبولیک ارزښت لري ځکه دا تیرو شلو کلونو د ناخوال
با سوزی این ساحه ارزش سمبولیک دارد. در 20 سال گذشته این یک تصویر بسیار بد بود، اما برای اینکه این مشکل به گونه اساسی حل شود نیاز است که امکانات تداوی فراهم شود، برای تداوی ظرفیت های ایجاد شود، افراد مسلکی استخدام شود، زیرا کسانی که در این بخش کار میکردند اکثریت کارشان را از دست دادند. در این شرایط هیچ نوع امیدواری دیده نمیشود که این مشکل حل شود.
لاسه ورکړای په دې حالاتو کې هیڅ نوع امیدواری نه لیدل کېږي چې دا مشکل دی حل شي.
شنوندگان عزیز، صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. ساعت 10 و 24 دقیقه شب به وقت افغانستان است. میپردازیم به مطلب دیگر برنامه. شمار از مالداران در ولایت‌های تخار و قندوز میگویند امسال به دلیل شدت سرما بیشتر مواشیشان تلف شده و زیاد خسارمند شدند. آنها روز دوشنبه بر رادیو آزادی گفتند تا کنون هیچ نهاد امدادرسان به شمول حکومت طالبان به آنان کمک نکرده است. در همین حال مفتی ذاکرالله رئیس عمومی صحت حیوانی وزارت زراعت و مالداری حکومت طالبان میگوید که از آغاز زمستان امسال به این سو بیش از 200 هزار مواشی در سراسر افغانستان هلاک شدند. همکارم با جزئیات بیشتر گزارش میدهد.
سید رحمان یکی از مالداران در ولایت تخار است که میگوید به دلیل کمبود علفه و سردی هوا امسال شمار زیادی از مواشیش تلف شدند. او به رادیو آزادی گفت به شمول گاو، باز و گوسفند 30 مواشیش در زمستان امسال تلف شدند.
توسط نمی یخبندی همی عزقه کم بود دیگه زار نگاه دیگه. امسال بسیار یخ شد. در مخاطر تلفت دادیم. در گوخانه یخ زده. شبکه رفتم 5 تا یک جای خواب بوده.
او میگوید شدت سرمای زمستان امسال زیاد بود و شمار دیگر از مالداران در تخار نیز مواشیشان را به دلیل شدت سرما از دست دادند. در همین حال صفی الله یکی دیگر از مالداران در ولایت قندوز از چنین مشکل شکایت دارد. او به رادیو آزادی گفت
از طول سالا امسال خیلی سرما بود، کلگر از بین برده و در هوای سرد فعلا هم قرار داریم و بسیار هوا سرد بود. مردمایی که مالدار و در کوها و کوسارا و دشت و بیابان که بود اونا خیلی خسارمند شدن و خساره دیدن.
برخی از مالداران میگویند تا کنون هیچ کمکی برای مالداران صورت نگرفته. در این حال وزارت زراعت و مالداری حکومت طالبان تلفات مواشی ناشی از سردی هوا را در زمستان امسال تایید میکند. مفتی ذاکرالله رئیس عمومی صحت حیوانی این وزارت در مورد ارقام تازه تلفات مواشی در ولایت‌های مختلف بر رادیو آزادی چنین گفت:
سری حوالی ملای تلف شو حیوانات و
رقم اخیر که از تلفات حیوانات به اثر سردی هوا به ما رسیده است 26326 گوسفند در بادغیس تلف شده است. در بغلان بیش از 1000 حیوانات مختلف نو تلف شده است. در قندوز 997 گوسفند، 75 بز، 19 گاو. در بدخشان 108 حیوانات مختلف نو. در تخار 1129 حیوانات مختلف. مجموع همه این رقم است که از سوی کوچی ها برای ما رسیده است.
وزارت زراعت و آبیاری و مالداری حکومت طالبان حدود 10 روز پیش بر رادیو آزادی گفته بود که از آغاز زمستان تا آن زمان بیش از 225 هزار مواشی به شمول گوسفند، باز، گاو و اثر سردی هوا در سراسر افغانستان تلف شدند. این در حالی است که بر اساس گزارش وزارت دولت در امور رسیدگی به حوادث طبیعی حکومت طالبان در زمستان امسال بر علاوه تلفات مواشی ده ها انسان نیز در نتیجه برف کوچ ها، طوفان، مسدود شدن راه‌های مواصلاتی و سیلاب‌ها جان باختند. پیش از این سازمان‌های بین‌المللی هم از افزایش شدت سرما در زمستان امسال هشدار داده بودند و خواستار کمک‌های بشردوستانه بیشتر به افغانستان شده بودند.
از پیام‌های شما.
سلام علیکم و رحمت الله و برکاته. متأسفانه در افغانستان بیکاری به اوج خود رسیده. میگه مردم مجبور است گروه گروه مهاجرت کنه. یکانا راهشان مهاجرت است که از افغانستان خارج میشون، مهاجر میشون و به طرف ایران یا پاکستان میدون. شرایط پاسپوردم بسیار سخت است و بیخی بند است و برای هیچ کسی پاسپورت نمیته و مردم مجبور است که جان خود را به خطر بیاندازن از طریق قاچاقی، طفل، زن، موی سفید. میگه مجبور است راه قاچاقی را پیش بگیرن و برای به طرف ایران یا پاکستان تا یک لقمه نانی برای خوردن پیدا کنه، چون در اینجا بیکاری است، هیچ منبع درآمد ندارن. دیگه مجبور است یگانه راهشان هم است که قاچاق به کشورهای دیگه سفر کنه.
شماره واتساپ رادیو آزادی برای ثبت پیام های شما 00-42-21-12-46-01. تکرار میکنم 00-42-21-12-46-01 و شماره تلفن برای ثبت پیام های شما 00-42-21-12-41-38. تکرار میکنم 00-42-21-12-41-38.
ساعت 10:30 شب به وقت افغانستان است. شنوندگان عزیز، صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. در نیم ساعت باقی مانده برنامه بازنشر پروگرام هفته وار 25 دقیقه بحث میزگرد رادیو آزادی را با هم میشنویم. اما قبل از آن توجه کنید به فشرده مهمترین اخبار ساعت. گزارش ها روز دوشنبه از درگیری میان نیروهای مرزی طالبان و پاکستان در گذرگاه تورخم خبر دادند. خبرگزاری اسوسییتد پرس به نقل از خالد خان، یک مقام محلی پاکستان، این درگیری را تایید کرده است. برخی از خبرنگاران افغان و پاکستانی به نقل از مردم محل گزارش دادند که این درگیری منجر به تلفات به طرفین شده، اما در مورد ارقام دقیق آن چیز گفته نشده است. این درگیری در پی بسته شدن گذرگاه تورخم از سوی طالبان رخ داده است. حکومت طالبان گفته که گذرگاه تورخم بنابر عملی نشدن وعده های پاکستان مسدود شده است. اوچا یا دفتر هماهنگی کمک های بشر دوستانه ملل متحد میگوید برای رسانیدن کمک به بیش از 21 میلیون نفر در سال جاری میلادی در افغانستان به 3 میلیارد دلار نیاز است. اوچا روز دوشنبه در توییترش نوشت که نیازمندان در افغانستان به خاطر سطح پایین درآمد و قیمت بالای مواد غذایی توانایی خرید مواد مورد ضرورت خود را ندارند. اوچا در حال برساندن کمک های بشری به نیازمندان در افغانستان تاکید می کند که برخی از مؤسسات مددرسان در واکنش به منع کار زنان از سوی طالبان در این اداره ها فعالیت هایشان را به گونه قسمی یا کلی متوقف کردند. وزارت مالیه حکومت طالبان می گوید که در 11 ماه گذشته 100 میلیارد افغانی از عواید گمرک دریافت کرده است. اعلامیه این عواید را بی سابقه خوانده می گوید که پیش از این سالانه عواید گمرک ها از 72 میلیارد افغانی بیشتر نبود. طالبان دلیل افزایش عواید گمرک ها را جلوگیری از فساد عنوان می کنند، اما برخی تاجران پیش از این گفته بودند که تعرفه گمرکی بر اموال تجارتی منصفانه نیست. رئیس جمهور آمریکا بعد از سپری کردن 5 ساعت در کیف و ملاقات با رئیس جمهور زلنسکی اوکراین را ترک گفت. جو بایدن در آستانه سالروز حمله روسیه به اوکراین از این کشور بازدید و بر حمایت واشنگتن از کیف تاکید کرد. و اعتراض کنندگان در چندین ناحیه شهر تهران تظاهرات برپا کردند. این تظاهرات در ادامه اعتراضها به مرگ چند ماه قبل مهسا امینی، زن 22 ساله در توقیف پلیس گشت ارشاد صورت می‌گیرد. تظاهر کنندگان روز دوشنبه در ناحیه جنت‌آباد تهران با ابراز خشم عمیق بر آنچه مداخله در آزادی‌های فردی از سوی دولت می‌خوانند اعتراض کردند.
توقع ما و مردم
نیروهای امنیتی افغان ضرورت
زمانی که او حادثه رخ داد.
بحث این هفته.
سلام و وقت بخیر، خوش آمدید به برنامه این هفته بحث 25 دقیقه از موج‌های رادیو آزادی. حکومت طالبان به تازگی تصمیم گرفته که پایگاه‌های نظامی بجامانده از نیروهای بین‌المللی به تدریج به مناطق ویژه اقتصادی و تجارتی مبدل شوند. انتظار می‌رود در نخستین گام کار آزمایشی در پایگاه‌های بازمانده در بلخ و کابل آغاز شود. در مورد زمان آغاز کار جزئیات دادن نشده و همچنان معلوم نیست چه مقدار پول در این پروژه ها مصرف خواهد شد. با خروج تمامی نیروهای آمریکایی و ناتو از افغانستان در ماه اگست سال 2021 و بازگشت دوباره طالبان به قدرت در افغانستان، ده ها پایگاه نظامی این نیروها به دست طالبان افتاد. اکنون پرسش های مطرح می شوند که طالبان آیا توانایی تبدیل کردن پایگاه های نظامی به زون های اقتصادی را دارند؟ این پروژه ها تا کدام حد برای رشد اقتصادی افغانستان مهمند؟ از این پایگاه ها چی باقی مانده؟ آیا افغانستان پس از این به پایگاه های نظامی نیاز ندارد؟ آیا در صورت موفق بودن این پروژه زمینه اشتغال برای مردم مساعد خواهد شد؟ در همه این موارد بحث میکنیم در برنامه امروز بحث 25 دقیقه. دو مهمان به صورت زنده و مستقیم در برنامه با ما هستند، آقایان خلیل احمد نادم، آگاهی امور اقتصادی و زمین شناسی، و یوسف امین زازی، آگاه امور نظامی و سیاسی، همچنان به چند پرسش رادیو آزادی آذرخش حافظی آگاه ارشد امور اقتصادی پاسخهای صوتی فرستاده. من جاوید نعیمی در این برنامه میزبان شماستم و امور فنی را هم میر احمد صافی پیش میبرد. خوش آمدید مهمانان عزیز به برنامه امروز ما. آقای زازه آغاز میکنم با شما. آیا افغانستان در وضعیت حاضر به پایگاه‌های نظامی هیچ گونه نیاز نداره؟
سلام علیکم، سلام بر همه شما و شنوندگان شما. ببینین، پایگاه‌های نظامی یک بحث بسیار مهم است و هم مسائل اقتصادی کشور، این دو بحث بسیار مبرم و مهم است در کشور ما. پایگاه‌های نظامی که بوت‌های خارجی در افغانستان رو جور که بسیار مجهز است کن، ما فکر میکنم که از او باید استفاده شود در مسائل نظامی کشور، این بهتر خواهد بود. و لیکن یک چیزی که ما مورد مسائل اقتصادی را اینا میگن، فکر میکنم که این یک حرکت خواهد باشن که ما اینا برای جهان نشان بتن که ما از مسائل نظامی زیاد پابند هستیم یا چی هستیم، توجه زیاد به مسائل اقتصادی کشور داریم. این یک جلب توجهی که منطقه و جهان بخواب بایی باید میگیرن. و دیگر مسئله شیم تو یک ابهاماتی در موجود است که پایگاه های نظامی اکثر در شهرها نیست، در جاهای بسیار دور دست از شهر است، که اینا یه وضاحت نداره که جای ها با کدام شکل اقتصادی از پیش استفاده میشن. بخش اقتصاد هم یک بحث بزرگی هستن، آیا اینجا سکتور خصوصی شرکت میکنن یا سکتور دولتی فعال میباشن، از ذخایر تجارتی شاید استفاده شود یا معلوم نیست. یک گپی هست که در سکتور اقتصادی از پیش استفاده میشن. ببینیم، منتظر ببینیم که اینا باید وضاحت بتن که در کدام بخش سکتور اقتصادی از این پایگاه نظامی استفاده میشه.
تشکر آقای زازه و جناب خلیل احمد نادم، آگاه امور اقتصادی و زمین شناسی را هم با خود داریم. آقای نادم، از لحاظ اقتصادی و اراضی شما شناخت کافی از جغرافیای افغانستان دارین؟ تغییر پایگاه‌های نظامی به زون اقتصادی فکر میکنین در جغرافیای فعلی افغانستان چی تأثیر بر اقتصاد خواهد داشت؟
تشکر، سلام برای شما مهمان برنامه جناب زازه صاحب و شنونده های عزیز رادیو آزادی. خدمت برد برسانم که شما همیشه میبینید که پروژه اقتصادی اومن در جای میباشه که اونجی نفوس دسترسی داشته باشه، یعنی موثریت خود پروژه اقتصادی برای مردم داشته باشه. و همزمان همینقدر که مسائل اقتصادی برای یک کشور مهم است، همینقدر مسائل نظامی به خاطر دفاع اون کشور مهم است. یعنی پایگاه نظامی که ساخته شده بسیار مصرف سرازیا شده که باید یا به شکل خوبش از او استفاده کنن برای دفاع از کشور، برای امنیت کشور. اما گامه ایره که طالبان میوردارن، من فکر نکنم که مسائل مهم اقتصادی یا در نظر داشته باشن که کار بکنن. اینجا شاید که در پشت پرده به اصطلاح بعضی توافقات با بعضی کشورها داشته باشند که بنابر مشوری از اینا باید که تحت نام پروژه اقتصادی کنم کارهای دیگر انجام بدن، او جا شک نیست که کار بکنه. ولی افغانستان در بخش اقتصادی شما بیاد دارین که از زمان ظاهرشاه تقریبا افغانستان از هر نگاه تقریبا خودکفا بود. مثلا مسئله شکر ببینین، مسئله روغن ببینین، مسئله بهتره سمنت ببینین، بیچاره فابریکات نساجی خره داشتیم. اگر ما یا نام ببریم نساجی پلخمری، نساجی بگرامی، نساجی گلبهار، نساجی هرات، انموت پشمینه بافی، پلچرخی، بموت تی بریم، فابریکای جنوپرس داشتیم، پروسس پخته که بهترین کار بود برای ازی که هم دهقان به کار منداخت، هم برای فابریکای نساجی پخته میداد و هم برای صادر میکرد، هم روغن تولید میکرد، هم صابون تولید میکرد، هم مواد غذایی به نام کنجاره برای حیوانات میداد.
هم دیقان خوب به کار انداخته بود، هم مردم هم کارگر، ضروریات مردم رفع می شد، اسعار ما به خارج نمی رفت، خیلی خوبی ها داشت. ولی ایا این گپار همه که شما نن به خاطر ایای ای فابریکا باید کار میکردن، که فابریکای بسیار مهمی که هزارها نفر در اینجا کار میکرد، ایا رو ماندن یا پشت جای میرن که اونجا از دسترسی مردم دور است و به نام پروژه اقتصادی سرش کار میکنن. گفته زازره ایستای ما ببینیم که اینا در آینده باید مشخص پلانهای خود برای ملت واضح بسازن که اینا چی پلان دارن، چی میخوان.
تشکر آقایان نادم و عزازی، به شما برمیگردیم. این که چی هدف در عقب تصمیم طالبان بوده میتونه، این را از آذرخش حافظی آگاه امور اقتصادی پرسیدم و چنین گفت:
در اقتصاد مدرن ایجاد فریزون ها یا مناطق آزاد تجاری ضرور است، مخصوصا به کشورهایی که اموال دیگه کشورها را با مقصد کشور سیومی اکسپورت میکنن، برای ازی که تشریفات گمرکی زیای وقت سبب نشوه و در این زمان از اینا را بر نداره، این فریزون یا منطقه آزاد تجاری می سازن که مال را که از هر جای دنیا میایه و پاسی را به کشور سیومی را صادر می کنن بدون تشریفات گمرکی و خدمات بندری، این مال مستقیما صادر شده بتانه. و در بعض موارد این زون های تجارتی می تانه که نمایشگاه دائمی تولیدات داخلی باشه، یا همچنان شکل اکسپور داشته باشه که مثلا تولیدات کشورهای مختلف در اینجا به نمایش گذاشته شود. و در پالوی از او عمدتا نصف مخصوصا امی جایداد و امی منطقه به تولید داخلی و تبلیغ از او تخصیص داده میشه که تمام پیداوار در زیر یک سقف می باشه که خریدارا میان و را میبینن، تست میکنن و با مسئولین مربوطه قرارداد امضا میکنن.
خب آقای حافظی با ما صحبت میکردن. جناب زازای صاحب، حالا با شما فکر میکنین در این پایگاه ها چی باقی مانده؟ آیا چیزی هست که بر افغانستان از لحاظ نظامی و امنیتی ارزش داشته باشه؟
بله، چرا نه؟ تاسیسات رو که اینا ایجاد کردن به خاطر افراد، به خاطر مسائل نظامی و مسائل تخنیک و گاراژ ها، یعنی او نه تنها که اونجا نیروهای امنیتی یا اردو اونجا میتونن زندگی بکنن، یک تاسیسات بسیار خوبی مجهز اونجا ایجاد شده، اونا هم تخنیک و چیزها را از بین بردن و وسایط ها، لیکن هر چیز اونجا پا بر جام باقی مانده. ما میتونیم که از وا بسیار استفاده خوب کنیم و یک سرمایه هم هستن که به نیروهای امنیتی یا به اردو افغانستان ای باقی مانده. یعنی اونجا بسیار مصارف بسیار گزافی سر از این جایی که نظامی های از پایگاه ها داشتن، بسیار مصارف گزاف شده و حتی جایی هستن که اونا نشست و برخواست تیارات هستن که میتونن در مجایستشان را استفاده کنن، یک بسیار یک جغرافی های یا یک زمین بسیار فراخ را اونا جور کردن، یعنی مصارف سر از شدن. هر دو موضوع بسیار موضوع حیاتی است برای مردم، مگم ما دلایلی را مقنعی را که مثلا یک چیزی که بسیار بر مردم افغانستان بسیار مهم است، مسئله نیروهای امنیتی ماست و نظام عسکری ماست و در پهلویش اقتصاد هم بسیار مهم است، این بر یک وضاحت خوب ضرورت داره که نباید در این عرصه وضاحت بتن. ما پیشتر حرف کردم از چین و پروژه های اقتصادی اینجا استفاده میشن، ما تنهایی نداریم که مارکیتی بیمار میکنن، او دولتی میباشه، او سکتور شخصی میباشه و بسیار جای مهمی که هست بر مسائل اقتصادی، جاهای باید فراهم شود که نزدیک به شهرها باشه، یعنی در داخل شهرها باید باشه، چرا که مردم به اونجا چه قسم سفر کنن، چه قسم برن و نمیفهم، یعنی برنامه ای که در آینده دارن برنامه چی نیست که تو مدون نیست.
بله،
بنابراین این قابل ملاحظه است که باید منا برای مردم افغانستان مسئله واضح بسازن.
تشکر. و آقای نادم، بیشتری پایگاه ها همونطور که شما هم اشاره کردین در مناطق دورتر از شهر هستند، به ویژه در شرق و جنوب افغانستان در مناطق واقع شدند که شاید ارزش بسیار ویژه اقتصادی نداشته باشند، مثلا در هلمند در یک منطقه دور افتاده کمپ بسشن، یکی از کمپ های بزرگ بود، در کندهار و خوست همچنان. فکر میکنین چگونه به یک زون اقتصادی مبدل کردن از این آسان است؟
این بسیار گپ مشکل است. ما اگر مثلا معادن استخراج میکنیم، یک از جمله شرایط جمعیت که مثلا خط آهن باید که از اون منطقه که معدن است بعد تمدید داده شد تا جایی که معادن برده میشه به فابریکا، به خاطر از اینکه اقتصادی تمام شنه. اینا اینجی هم که پایگاه است، اگر یا پایگاه گدام های بزرگی در این پایگاه باشه، اینا میتونن که به حیث ذخیره های استراتژیک برای مثلا مواد غذایی یا گندم یا دیگه چیزا از اینا استفاده کنن، و هم به شرطی که در مسیر باشن نزدیک به محلات مسکنی، و یایی که ما خطا آنخو فعلا ندارن که بتونن اقتصادی تر باشه و بتونن ما به منطقه‌ای که ضرورت داریم از این گودام ها استفاده کنن. به این شکل است. ولی امیدوار هستم که طالبا به فکر از این باشن که کارهای دیگر در زیر دست میگیرن که اون زیادتر مفیدتر است و زودرس عایداتی باشه. مثلا در افغانستان اگر شرایط مایا می بود برای مردم، برای خصوصا برای صنعت توریسم، یعنی صنعت توریسم بهترین صنعتی است که یعنی اکثر کشورها از این عاید بسیار زیاد به دست میارن، حتی بودجه اکثرات بودجه خود از این نیه تمویل میکنن، که ما اگر ما امنیت روانی در افغانستان تامین باشه و امنیت فیزیکی تامین باشه و شرایط یکم آزادی باشه که مردم دنیا برای افغانستان بیان، بهترین رو همیست که یا بتونن این زمین ها رو مساعد کنن، یا مثلا سرکای افغانستان معیاری نیست، بنادر افغانستان معیاری نیست، تر از یا باید کوشش بکنن، و مثلا سرک حلقوی افغانستان تکمیل نیست به خاطر وصل ولایات بسیار مهم است، بعضی ولایات است که حاصل خیز است و زارین میتونن که اگر سرک باشه به زودترین فرصت حاصلات خود به مناطق دیگه برسانن که مؤثرتر باشه، یعنی به این بخشا میتونه که کار بکنن. اما این که در مناطق دوزدست یا خودشان فکر میکنن که ما پروژه های اقتصادی رو میسازیم، فهمیده نمیشه که چی پروژه اقتصادی رو اینا میخواهند عملی بسازن.
تشکر. و آیا مبدل کردن پایگاه نظامی به زونهای اقتصادی پروژه زیربنایی بوده میتواند سرمایه گذاری های داخلی و خارجی را جلب میکند؟ در مورد آذرخش حافظی، آگاه امور اقتصادی، بر رادیو آزادی پاسخ گفته.
در شرایطی که افغانستان مشکلات فراوان داره و هیچ کشور تا بال افغانستان را به رسمیت نشناخته و در پهلوی از او تولید ناخالص ملی ما کاهش یافته و ما تولید ترجیحی و رقابتی نداریم تا در این مارکت ها را به صورت فراوان عرضه کنیم، و تولیدات ما به امو اقلام عنعنوی سابقی مانند میوی خشک و میوی تازه و یک مقدار سبزیجات خلاصه میشه. حتی ما گندم مورد نظر خود از دنیا وارد میکنیم و بعضی مواد خوراکی دیگه مانند روغن و برنج هم از خارج وارد میکنیم. بران این فهمیده نشد که به چی مقصد ایر فریزون می سازن، یا منطقه آزاد تجارتی، و یا ای که نمایشگاه دائمی تولیدات افغانستان یا نمایشگاه منطقوی یا بین‌المللی می سازن. این موضوع باید توضیح شود. حکومت قبلی هم می خواست که به شکل مجهول و می گفت که ما ایر تبدیل می کنیم به منطقه آزاد تجارتی. ما برشان گفتیم که شما باید ایر مشخصا بگین که کدام نوعی از این منطقه تجارتی آزاد می سازین؟ آیا فریپورت می سازین برای اینکه اکسپورت تسهیل کنه، یا نمایشگاه دائمی می سازین، یا اکسپو دائمی برای تولیدات منطقه و جهان؟ به هر صورت برای اینکه سکتور خصوصی حضور خود در او ببینه، اول باید به صورت عقلانی بفهمه که کار چی است، آینده داره نداره، به نفع است یا نیست، و بدون از این که جزئیات قضیه گفته شود در این مورد قضاوت مشکل است.
خب جناب زازه، از لحاظ نظامی افغانستان حالا شاید به اردو و پلیس خیلی بزرگ نیاز نداشته باشه، آنچه که خود مقام های طالبان استدلال میکنن. در گذشته حدود 350 هزار یا کم و بیش خوانده میشد، البته کس شمار دقیقش را هم نمیدونه و کس شمار نکرده، اما باز هم اکنون نیاز افغانستان به کدام حد نیروی نظامی است؟
ببین ما اصلا ما اردوی افغانستان یا قوای مسلح افغانستان به خاطر دفاع کشور هستند. اگر ما مطمئن باشیم که مداخله نیست، بالای ما مثلا تعرضی صورت نمیگیره، یک تضمین بین المللی و جهانی و منطقوی را داشته باشیم، ما حتی نیازی به اردو نداریم. ولیکن شرایط فعلی و شرایطی را ایجاد میکنه که ما با اردوی قوی را داشته باشیم. و اردوی قوی 350 هزار نفر برای جغرافیای افغانستان و به شرایط که فعلا جهان و کشورها و منطقه ما امرایشان دچار مشکلات هستن، حتی این هم کم هستن. ما به یک اردوی نیرومند ضرورت داریم و اردویی که از هر نگاه، هم به حساب هوایی هم به حساب زمینی، کشور را قطر خفا کنه. و یک تحلیل نظامی هستن که بس وقتی زمان چیز برنامه تان کم هستن، بسیار یک کاری هست که علمی بحث باید شود. ما نفوس کشور خود، مساحت کشور خود، جغرافیای کشور خود و تهدیدات که ما امروز روبرو هستیم، ما ضرورت به یک نیروی امنیتی یا قوای مسلح امنیتی نیرومند ضرورت داریم. ما صحیح است که در مسائل جنگ های پیاده و چریکی شما مردم افغانستان سال لایق هستند، با استعداد هستند، جنگی هستند، لیکن امروز تکنیک است، امروز راکت های مختلف داره موجود است، امروز سلاح های هستند که به قدر پرسنل ضرورت ندارن و شایی تخریبش بسیار زیاد است یا شایی محصریتش هم بسیار زیاد هستند. ما به یک نیروی قوی ضرورت داریم که بر ما اشد ضرورت است، اما تو که در اقتصاد کشور، اما تو در دفاع کشور هم ما ضرورت داریم. بنان ما باز هم یک بار تاکید میکنم که مسئله ای که پایگاه های نظامی را سکتور اقتصادی استشان استفاده میکنه، این یک دو چیزی بهی متضاد است برای ما. یعنی باید در این با تشریحات بهتر داده شود و یک بحث مسلکی همراه امارت اسلامی باید یک جام پیدا کنه.
تشکر. و جناب نادم، آیا برخی کشورهای منطقه و جهان در صورتی که چنین برنامه ها به اجرا گذاشته میشه، علاقمند سرمایه گذاری در این زون های اقتصادی در افغانستان خواهند شد و فکر میکنین که این زون ها بعدش برای افغانستان و کشورهایی که سرمایه گذاری میکنن عواید و یعنی یک درآمد اقتصادی خواهد داشت؟
خب نعیمی صاحب، اول خب تا زمانی که دولت یا حاکمیت افغانستان به رسمیت شناخته نشه، کدام کشور رسمی میتونه با افغانستان کار بکنه؟ اون پروژه های مختلف را ما و شما داره، مثلا توپی و کاسای اگزار و دگرا که عملی میشه. حتی پلان بود که از خط آهن ازبکستان از ایرتان تا به ترخم ببره، مثلا ایران هم بیاره تا هرات، اونو میبینیم که عملی نمیشه به خاطر اینکه این حکومت کس به رسمیت نمیشناسه و تعامل هم نمیکنن به این شکل. اما این زونای اقتصادی ره که یا در نظر گرفتن مناطق نظامی ره، اینا ایت به زودی فکر نکنم که یا بتانن کار سرش بکنن و بتانن سرمایه جمع کنن یا جذب کنن یه سرمایه گذاری کسب بکنه، به خاطر اینکه مردم تا حال مطمئن نیستن. اگر شما مراجعه کنین به خرید و فروش املاک در افغانستان، شما میبینین که کس اصلا بی نمیکنه، میکنم بسیار قیمت ها به شکل ناظر و کس مطمئن نیست با ایندی افغانستان که چی میشه. دیگه این شرایط بسیار سخت است که ما پیش از پیش حکم بکنیم که کشورها میان و در افغانستان سرمایه گذاری میکنن. دوم از این که شما ببینین ارتباط بانکی ما با دنیا نداریم، بانک های ما هیچ فعالیت سویفت نداره که بتونه پول انتقال بده. اکثرا پولای تجار که در افغانستان بلاک شده موته که امریکا از افغانستان 9 میلیارد بلاک کرده موته، بانگای خصوصی و در افغانستان بانک پولای مردم بلاک کرده. شما خودتان در جریان هستین که هفته 100 دلار میده مثلا یک تاجر چند میلیون دلار داخل بانک داره، ولی او
پول خود گرفته نمیتونه که بتونه به شکل آزادانه تجارت بکنه. اینا هم میگه مشکلات هاییست که باید اول بر رفع از یا اصطلاح کوشش شه که چطور رفع میشه مشکلات، بعد به سر از اون پروژه فکر شه. من فکر نمیکنه که فعلا نتیجه بده.
تشکر. و آیا طالبان ظرفیت مدیریت چنین پروژه ها را در نبود متخصصان اقتصادی اکنون دارند؟ در مورد آذرخش حافظی، آگاه امور اقتصادی، بر رادیو آزادی پاسخ گفته.
در دنیا مؤسسات جهانی وجود داره که این اقدامات حمایت میکنن، مثلا World Free Zone Association یا انجمن مناطق آزاد تجاری هست که هر کشور اگر بخواهی کار بکنه اونا بعضی کارها را به شکل رایگان انجام میتن، ولی پیش شرطی چی هست که این کشورها به رسمیت شناخته شده باشن. البته نقش متخصصین داخلی و کسانی که در این عرصه تجربه و آگاهی دارن بسیار لازم است و من نمیدونم که حکومت موجود این توانایی را داره یا نداره، چون شمار زیادی از متخصصین و فعالین بخشای مختلف وطن ترک گفتن و مو بضاعت اندکی هم که داری عرصه ما داشتیم و بسیار تقلیل یافته.
خب جناب زازای، به عنوان پرسش اخیر از شما، در نهایت آیا میشه منتظر بود که برخی از کشورها، اونایی که البته در افغانستان چنین بایگاه‌های نظامی را ساخته بودن، حالا برای بازسازی و یا هم تبدیل کردن این پایگاه‌ها به زون‌های اقتصادی با طالبان همکاری کنند؟
ببینین، همکاری منطقه و جهان برمیگرده به او کارهایی را که حکومت افغانستان مکلف است به اصول جهانی، به نظم جهانی و به مسائلی که حقوق اتباع کشور هستند. هیچگاه حکومتی که اینا را مثلا احترام نکنند و امیر پروتوکولا یا قرارداد یا توافقنامه‌ای که افغان ها با جامعه بین المللی امضا کرده به حیث یک نظام، به حیث یک دولت، اونا را سر خود عملی نکنن و مشروعیت خود از خود مردم افغانستان نگیرن و حقوق اتباع را تامین نسازن، فکر نمی کنن که کشورهای منطقه و جهان با او شکلی که اصول جهانی او را مد نظر گرفتن اونا را یا به رسمیت بشناسه یا با او حد امرشان همکاری کنه.
تشکر میکنم. و جناب نادم، به عنوان پرسش اخیر از شما، در دورنمای اقتصادی افغانستان پروژه های زیربنایی در کدام ساعات بیشتر موثریت را خواهد داشت؟ یا در کل تبدیل کردن پایگاه های نظامی به زون های اقتصادی در دسترخان مردم افغانستان کدام تغییر خواهد آورد؟
ببینین، اول خوب ما پیشترم گفتم تا زمانی که امی حکومت به رسمیت شناخته نشه بسیار بعید است که ما بتانیم از تولیدات داخلی، از عاید داخلی بتانیم پروژه بزرگ را عملی کنیم. افغانستان یک پتانسیل بسیار قوی داره از نظر معادن، از نظر محیط زیست، از نظر موقعیت بسیار خاص جغرافیایی که داره برای وصل کشورهای مرکزی آسیای مرکزی با جنوب آسیا و همچنان چین با ایران و کشورهای دیگه. برای از اینکه شما دیدین که برای 25 سال حدود 500 میلیارد دلار چین و ایران تفاهم‌نامه امضا کردن که فقط از راه افغانستان ممکن است و همچنین تامین انرژی هند و پاکستان و کشورها از طریق افغانستان ممکن است که از آسیای میانه به این طرف بیاین. اگر این پروژه عملی شه و افغانستان تامین انرژی شه، میتونه که در تکنولوژی‌های بسیار قوی استخراج معادن، آهن و دیگه مثل یا بتانن که این کارها را اقدام بکنن و افغانستان را به یک سطح برسانن که افغانستان بتانه خودکفا شه. برای از اینکه اول مثلا مدیریت آب، شما ببینیم که چقدر آب افغانستان داره و چقدر ما میتونیم افغانستان از نظر آب به اصطلاح و تامین بکنیم. همین کانال خوشتپره شما میفهمید که چقدر موثر است. یعنی چنین کارهای اگه بشه
خیلی سپاسگزار از شما. بله خیلی سپاسگزار مهمانان عزیز، چون فرصت بسیار اندک داریم. جناب خلیل احمد نادم آگاه امور اقتصادی، یوسف امین زازه آگاه نظامی و همچنان آزرخ شافیزی آگاه اقتصادی که بر ما پاسخهای صوتی فرستاده بودند. اکنون شنونده های عزیز، برنامه های رادیو آزادی به صورت 24 ساعته و بدون وقفه ادامه دارند.
شماره واتساپ رادیو آزادی برای ثبت پیام های شما 00-42-02-21-12-46-01. تکرار میکنم 00-42-21-12-46-01 و شماره تلفن برای ثبت پیام های شما 00-42-02-21-12-41-38.